حوزه درس جبلی امام صادق از حوزه درس تمام این فقهای دیگر بارونق‌تر بوده، به طوری که حالا من شهادتی از کنم که بعضی از علمای اهل تسنن را براتون عرض می‌کنم. در این جمع این مالک ابن احمد که در مدینه بود نسبتا آدم چیزی بوده، آدم خوشنفسی بوده. خودش میگوید که من میرفتم پیش جعفر ابن محمد و کان کثیر تبسم و خیلی زیاد تبسم داشتن، به اصطلاح خوشرو بود و عبوس نبود و بیشتر متبسم بود. بعد آدابش این بود که وقتی کسی به پیغمبر در حضورش می بردیم رنگش تغییر می کرد، یعنی این چنون اون نام پیغمبر بحریه جانش می آورد رنگش تغییر می کرد. و من یک زمانی رفت آمد و آمد شد داشتن بیشون و بعد از عبادت امام صادق رحمت الله علیه من این چقدر این مرد عبادت می کرد و عابد بود و متقی، اون داستان معروف این نقل کرده که میگه که با امام با هم در یک سفر به مکه مشرف میشدیم، از مدینه خارج شدیم و مسجد شجره رسیدیم و محرم شدیم، یعنی لباس احرام پوشیده بودیم، میخواستیم لبیک بگیم و احرام و دیگه رسما محرم بشیم، همونجور سواره به اصطلاح سواره داشتیم محرم میشدیم، ما همه لبیک گفتیم و من نگاه کردم دیدم امام میخواد لبیک بگوید، اما اون چنون رنگش متغیر شده و اون چنون می رفتن که داره از روی این محصرش مخواد روی زمین از خوف خدا. بعد من نزدیک شدم حضر کردم یه دارشوی الله بالاخره بفرمایی چاره ایدی باید گفت، به من گفت من چه بگویم، به چی بگم لبیک اگر در جواب من گفته بشدم لا لبیک، اون وقت من چه رو کنم. این روایت که برای عاشق عباسین ها در کتاباش نرمستن و هر نقل کردن راوی این روایت همین مالک ابن انس امام اهل تسنن هست، میگه که ما رهدین بلا سمع از ادنون بلا حضر علا قلب بشر افضل من جهر ابن محمد. همین مالک میگه میگه چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب بشر خطور نکرده مردی با فضیلت تر بود. عرض میکنم که شهرستانی، محمد شهرستانی، محمد شهرستانی صاحب کتاب الملل و النهر است. این از فلاسفه و متکلمین بسیار زبردست قرن پنجم هجری و مرد بسیار دانشمندی. در این ملل و النهر خودش رشته های دینی و مذهبی را در همه دنیا تشریح کرده و از جمله رشته های فلسفی. در یک جای اسمی از امام صادق میبرد، در یک جایی که اسم میبرد اینجور میگوید، میگه حضرت و ابن رهویر علمی دوشان داشت و عدد کامل فل حکمت و در حکمت عدد کامل داشت و زهد فل دنیا آبر انتار من عن الشهوات، فوق العاده مرد زاهد و با تقوایی بود و از شهوات پرهیز داشت و در مدینه اقامت کرد و در دوستان خودش اسرار علوم را افاده می کرد و یفیض علی المبالی در اسرار العلوم. ثم دخل العراق مدتی هم به عراق آمد. در اینجور میگه اون کنارگیری امام را از سیاست اینجور چیز میکنه، میگه ولا ما ضعف الخلافت احدم، تعهدی در مسئله خلافت به نزاع را نخواست. او خودش اینجور تعلیم میکنه، میگه امام اون چنان خرق در بحر معرفت و علوم بود که اعتنایی به این مسائل نداشت. من نمیخوام توجیه او را صحیح بدونم، مقصودم اقرار اوست که امام تا چه حد در دریای معرفت غرق بود. میگه من خرق فی بحر المعرفه لم یتعفی شب، اونی که تو دریای معرفت غرق باشه خودش تو شب نمیندازه، بخواد بگه اینا شب در وجود و من تعالی را الى ضربت الحقیقه لم یخ حق من حق، اون که به قله حقیقت بالا رفته هست از بین افتادن نمیدن. این شهرستانی دشمن چیه؟ این شهرستانی که همین حرف را درباره امام صادق میگوید خودش دشمن شیعه در کتاب المنال و النهل اون چنون شیعه رو میکوبد که حق ندارد. ولی برای امام صادق تا این مقدار احترام کن به یه حساب ایستم. الان خیلی هستم در دنیا از علما که برای با اینکه با تشیع و مذهب تشیع فوق العاده اینها دشمن و مخالف هستن، ولی برای شخص امام صادق که این مذهب بود منتظره و میشه برشون یه توجیه میکنن به چیزی که مخالف نظر اونها از امام صادق نیست، ولی به هر حال برای شخص امام صادق احترام فوق العاده باید. از معاصرین خودمون یا احمد علی نمیسی صاحب کتاب حرف الاسلام و زهر اسلام و زهر الاسلام و یوم الاسلام که از کتاب های فوق العاده مهم به اجتماعی قرن اخیر از نظر اجتماعی واقعا کتاب فوق العاده مهم، این هم داره به این بیماری ضد تشیع گرفتار و اطلاعاتی مثل این که در زمینه تشیع نداشت حالا چیزی میگه با شیعه خیلی دشمن است، این آدم با شیعه خیلی دشمن و در عین حال این نسبت به امام صادق یک احترامی قائل است که من که همه به کتاب های این رو خوندم هرگز چنین احترامی را برای امام های اهل تسنن قائل نیست. کلماتی این از امام نقل می کنم که فوق العاده است که من این کلمات را ندیدم که یک عالم شیعی نقل کرده باشه در هیچ مطلب. جاهل ببینید به نظر من اعتراف جاهل از همه اینا بالاتر. جاهل یک ملای واقعا ملا در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم، این یک عجیب فوق العاده عجیبی و تنها عجیب تقریبا میشه گفت یک جامعه شناس اصل خودش هم هست، یک مورخ هم هست، یک کتابی نوشته به نام کتاب الحیوان که حیوان شناسی الان هم مورد توجه علمای اروپایی و حتی چیزهایی در کتاب الحیوان جاهل پیدا کردن در شناختن حیوانات که میگن در دنیای اون روز و در دنیای یونان هم باید که تا اون وقت علوم یونان هم میامده بوده در دنیای یونان و غیر یونان سابقه نداره، برای اولین بار این نظریات درباره حیوانات در این کتاب کتاب حیوان جاهل پیدا شده. جاهل هم یک سنی متعصب است، یک سنی متعصب است و این مباحثاتی داره با غربی از شیعیان به طوری که این رفتش برمیاد یه همین مباحثاتش ناسبی داره و که البته من نمیتونم اینو بگم ناسبی، خب در مباحثاتش دیگه همه شید کرده. این زمانش هم از زمان حضرت صادق تقریبا یکی این شاید اواخر حضرت صادق رو درک کرده و اون وقت بچه بوده یا نه یک نسل حضرت صادق قبل از اون فرمی هست که نزدیک به زمان امام صادق تحویل شده به امام صادق بوده. جعفر بن محمد الذي ملع الدنيا علمه و فقهه، جعفر بن محمد که دنیا علم و فقاهت این آدم پر کرد، این جاهل آدمی فیقال ان ابا حنیفه من تلامذته و کذالک سفیان الثوری و گفته می شود ابو حنیفه و سفیان الثوری هم که یکی از فقها و متصرفین بزرگ من عرض بوده دیگه اینها شاگرد های میر علی هندی از معاصرین خودمون که باز سنی درباره عصر امام صادق اینجور اظهار نظر می کنند، میگه که لا مشاهد ان انتشار العلم فی ذلک الحین قد ساعد علی فتح الفکر من عقاله، میگه انتشار علوم در اون زمان کمک کرد که فکرها آزاد شدن و این به اصطلاح پابندها از فکرها گرفته شد. پس بعد مناقشات فلسفیه عامتا فی کل حاضرة من حواضر العالم الاسلامی مناقشات عقلی مناقشات میتونه کل میگه فلسفی دیگه مناقشات فلسفی به عقل عمومیت پیدا کرد در تمام جوامع اسلامی بعدی دنیه بلا یفوتنا ان نشیر الى ان الذی تزعم تلک الحرکه حرکه هو حفید علی بن ابی طالب المسمر به امام صادق. میگه ما نباید فراموش بکنیم اون کسی که این حرکت فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد نواده علی بن ابی طالب از همونی که به نام امام صادق نزد و حوالت جلال رحم و افق تفکیر و او یک مردی بود که افق و فکرش خیلی باز بود در این دو اعمال العقل یعنی اعماق عقل و فکرش خیلی عمیق بود و خیلی دور بود ملم کل علم و علوم عصره فوق العاده علوم زمان خودش علمان داشت یعنی توجه داشت بعد میگه و یعتبر الواقعه و اول من اسس المدار فلسفیت المشهورت بالاسلام و در حقیقت اول کسی که مدارس فکری اسلامی فلسفی اسلامی را از که در فرقی این وقتی که میگن مقصودشون بحثهای فکری و تعقلی در مقابل محدثون که فقط منقولات بود نه رو میکردن روایت میگفتن نه بخاطر اینکه اون چیزی که از مدرسه عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد اول کسی که تأسیس کرد امام جعفر صادق ولم یکنی از حرکت هم علمیه اولئک الذین انبههم اسس المذاهب الفکریه فحسب بل کان یحضرها طلاب الفلسفه والمتفلسفون من الالقاب غاصی میگه شاگردانش تنها این ائمه فقهای بزرگ مثل ابو حنیفه و اینا نبودن طلاب علوم عقلی هم بودن این داشته باشید یکیشون آقا بهترین دلیلش این هم شما کتب اهل تسنن ببینید احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی سنن ابی داوود از کنم که اون چیز نسائی و صحیح نسائی نبینید در تمام این کتب حدیث اهل تسنن جز مسائل فرعی هیچ دیگری احکام و وضو این است نماز این است نمیدونم روزه این است حج این است جهاد این است یا سیره از پیغمبر مثلا در خواب سفر اینجور رفت اینجور عمل کرد اینجور چه میدونید ولی شما به کتابهای حدیث شیعه که شما وارد میشید و اول کتابش که وارد میشید یک کتاب العقل و الجهل در اول مفرد اصلا اینجور مسائل در کتب اهل تسنن مطرح نبوده. البته نمیخوام بگم خبر امام صادق کرد ریشش از امیرالمومنینه و ریشه خود پیغمبر است ولی اونی که از پیغمبر این نصیحه را ادامه داد اینها بودن ولی امام صادق بود که در زمان خودش این فرصت رو که پیدا کرد مواریث اجداد خودش رو حفظ کرد و بر اون مواریث هست بعد از اینجا که باید میشیم کتاب توحید وارد کتاب توحید میشیم ما ببینیم صدها و بلکه شاید هزارها بحثها در باب توحید و صفات خداوند و عرض کنن که مسائل مربوط به شعور الهی و قضا و قدر الهی و جبر و اختیار و مسائل تعملی در کتب حدیث شیعه تر هست که در کتب دیگه تر این هم سبب شده که گفتم که اول کسی که مدارس شلطهی و این مدارسه که میگه همون احادیث عقلی است ما در کتب شیعه اول کسی است که مدارس عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد. یه مسئله ای که اخیرم کشف شده است اینه مردی است در تاریخ اسلام به نام جابر ابن حیان که احیانا بهش میگن جابر ابن حیان صوفی اینه یکی از عجایب است. جابر ابن حیان نامش در الفهرست ابن النعیم آمده الفهرست ابن النعیم از معتبرترین کتب
دنیا شمرده میشه در سنگش، یعنی جهادی در کتاب شناسی، در کتاب شناسی. اون چنون محققانه این درباره کتاب شناسی بحث کرده که اروپایی ها الان برای این کتاب فوق العاده ارزش وارد خودش هم در قبل چهارم هجری خیلی قدیمی این معرفی میکنن کتابهای دوره اسلامی را و بعضی کتابهای غیر دوره، کتابهایی که در زمان خودش کتابش وجود داشته معرفی از این نابغه یهوده های براب بوده هایی کتاب فروش بوده و این قد این خاضل و دانش من بوده که آدم کتابش میکنه ای رکن تمام این کتاب در من تاثر خوندن انواع خطوطی که مثلا در زمان خودش رایج بوده این انواع خطوط رو نشون میده، انواع زبانهای زبان خودش رو نشون میده، ریشه های زبانها رو نشون میده. اینجا برم نهیم به یاد که در 150 کتاب ظاهرم در حدود 150 کتاب دستید و بیشتر این کتاب ها در علوم عقلی به قول حدود در شیمی ها، در شیمی، در صنعت ها، در خواص طبایع اشیاء هست. بگیم دا این روز پدر شیمی دنیا مینا این دشه بسید ظاهر ابن نظیم میگه های ابن نظیم صدقه یعنی ندارن فکر ابن نظیم ابن نظیم میگه یه شایده یه مجرد صدقه ابن خلقان هم من خودم یادم هست که وقتی در تاریخ ابن خلقان بودم سنی قاضی ابن خلقان در قرن ششم بوده اونم یادم ابن عیان به فکر میکنم یه کیمیایی بود و شیمیدان بود و شایده امام جعفر صادق و دیگران هم که من شدم این من باز و هیچ سابقه ایم قبل از جابر زهیان در دنیای اسلام این علوم نداشته و یه دفعه یک مردی به نام جابر زهیان پیدا میشه شاگرد امام صادق و این همه رساله در این موضوعات مختلف می نویسد که بسیاری از اون موضوعات این روز ارزش علمی دارن داشته به جابر ابن حیان خیلی بحث کردن و مستشرقین خیلی بحث کردن، مستشرقین معاصر خیلی بحث کردن، همین تغییرات خیلی بحث کردن. البته هم خیلی مجبولات هست داشته به جابر ابن حیان که کشف نشده و حالا اون چیز عجیبه این هست که در کتب خودش یه اسمی از این آدم نیامده، یعنی در کتب رجال شیعه ابن نظیم شاید خود شیعه هم باشه، اما در کتب شیعه که میخوام بگم این فقهای شیعه، در کتب فقهای شیعه و محدثین شیعه یعنی آدم یک همچه شاگرد مبرزی امام صادق داشته در احدی نمیشه. همین چیز شام ابن الحکم، شام ابن الحکم یه عضوبه در تمام متکلمین زمان خودش این برتری داشته و از برای همه اینها پیروز بوده. من به شهادت خودش بعد قسمت نراست عرض میکنم ابوالحسین العلاف یک ایرانیه متکلم فوق العاده قوی ریش ابن نعمان در تاریخ انقلاب میمیسه میمیسه که اهلی نمیتونست با این صحبت بکنم و او از تنها کسی که میتزید حسابه داره نظام بود از نوابق روزگاه شماردن و یه نظریاتی داشته که امروز با نظریات جدید منطبق میشه، در مثلا در چیز در باب رنگ و بو و این حرفا معتقده که رنگ و بو از جد مستقل هست، یعنی از رنگ و بو اونجور که خیام میکردن که عرضی است برای جد عرضی برای جد مثلا در باب بوی معتقده که یک چیز پشت شده در فضا به این شاگرد هشام بوده و آخرین نوشتن که این رای را از هشام ابن حکم بوده به این هشام ابن حکم خود این شاگرد از شاگرده ای بود. ببینید آقا شما از این نجموع اینها ببینید که چه زمینه ای از نظر شرحنگی برای امام صادق فراهم بود به استفاده کرد، به استفاده کرد همین شرایطی که نه قبلش برای هیچ امامی فراهم بود و نه بعدش لبون اندازه فراهم بود، به مقدار چندی برای حضرت رضا فراهم بود و برای حضرت موسیم جرحن که برخیل بچه به دوران زندان هستید و ائمه دیگر هم در همون جوانی هم از جوانان می شدند و مسئولی می شدند و می رفتند. اون رو خودشون در واقع نمی داشت این زنده بودند، این وقت محیط با دیگون بود که سایه از موسیم بود. ولی برای امام صادق هر دو جهر پیش آمد، هم اون رو از دورانی شد در حدود 70 سال و از اون که محیط و زمان می شد. حالا آیا این چقدر ثابت می کند تفاوت زمان امام صادق را با زمان سید شهدا؟ یعنی چه عاملی و چه عواملی برای امام، زمینه هایی برای امام صادق فراهم بود که برای سید شهدا فراهم نبود؟ سید شهدا یا باید تو خونه بینشینم تا آخر آقا بود فهمم یه آبی بکنم و نونی بخوره و اون باید خدا عبادت کنه، بدی آدم زندانی در واقع زندانی بود. ولی برای امام صادق این دور نبود، یا کشته شود یا در حال انزوا باشد. نه، یا کشته شود و یا اینکه از شرایط مساعد محیط حد اکثر بهره برداری را بکند. یه روز دوازنم آقای مهندس هاشی صحبت می کردیم تو ماهی می رفتیم، گفتیم ما ارزش این که ائمه بعد آمدن و ارزش قیام امام حسین رو ثابت کردن و روشن کردن این رو ما درک نمی کنیم. اگر امام صادق نبود امام حسین نبود، همچنان که اگر امام حسین نبود امام صادق نبود. یعنی اگر امام صادقی نبود، ارزش نهضت امام حسین هم روشن نمی شد و ثابت نمی شد. در این حال امام صادق متعرض هم به حکومت خلافت نشد، ولی همه می دونن که امام صادق چندان هم بیان نکرد، مبارزه مخفی می کرد، نوعی جنگ صبر در میان بود، معایب و مصالب و مظاهر خلفا همه به وسیله امام صادق در دنیا پخش شد. بلاغذا منصور یک تعبیر عجیبی دارد. منصور با امام صادق بعد عجیبی رفتار میکرد، دلیشش خود امام صادق گاهی بر حضرت سخت میگرفت و گاهی وقتا آسان میگرفت. البته سخت میگرفت حضرت این فرد دارن زندان دارن را برده بشه این سخت، ولی تحت نظر خیلی وقتا حضرت تحت نظر قرار و یک دنه ظاهرن 2 سال در عراق حضرت در کوفه تحت نظر قرار داده، یک منزل اختصاص داده بودن، ممنون اونجا بودن که رفت آمده های منزل امام کنطوری بود. چندین دفعه خودش امام را احضار کرد و خواب و فحاشی کرد، حفاشی کرد، میکشنه دیگر از میزن تا علیه هم تدریق میکنیم و اون را بر من میشورانی چنین میکنیم چنان میکنیم به امام خیلی با نرمش نگاه کنیم. بعد این جمله را داره منصور در باره امام در سبان اون نه آورده اون عبارت اینجا ولی قسمت اولش رده میگه ها در شجر معترض و فلحل جعفر ابن محمد مثل یه استخان در این گلی من نمیتونم درش بیرون میدونم، نمیتونم یه مدرکی ازش درست بیارم سبت شده بیتونم و من میتونم تحملش بکنم چون واقعا اطلاع دارم که این مکتبی بیترکی گوه انتخاب کرده علیه تو کفلی که از این مکتب به وجود میاد همه که علیه ما به این مرده یه بچه درد میگرد. این تغییر مال منصوره، استخوان گیر کرده در گلو نمیتونم درش میتونم